فقد قدست اسماؤك اقسمت ان تملأه من الكافرين من الجنة والناس اجمعين وان تخلد فيها المعاندين وانت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتسفلت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وهجمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئات أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين بكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارهم فكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفيانهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن تغفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزقا بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بزري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤبلي يا من إليه شكوت أحوالي يا رب قب على خدمتك جواري واشدد على العزيمة جواني وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك بالبارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة المؤمنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة من وأخذت زلفة لدك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واجب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجام وقلبي بحبك متشما ومن علي بحسن إجابتك وأقلي أسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك فأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة وإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس مال الرجاء وسلاه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوهجين بالظلام يا عالما لا يؤلم صلى على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهل وصلى الله على رسول والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
شادی مردم در زادروز حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در سراسر ایران.
دستور رئیس جمهور برای نصب نخستین بخش تجهیزات مهم واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر در پایان سفر میلیارد تومان در قالب 31 مصوبه تصویب شد.
رئیس قوه قضاییه در دیدار مراجع اعزام تقلید. برای غلبه بر ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف باید بخش خصوصی را به میدان آورید.
جنبش حماس با صدور بیانیه روند آتش‌بس و مبادله اسرا خبر داد.
و برخورد خودرو به جمعیت در آلمان 28 زخمی به جا گذاشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرارسیدن نیمه شعبان، سال روز میلاد مبارک ولی عصر صاحب الزمان حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف را تبریک و تهنیت عرض می کنیم. از کشور به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
جشن‌های میلاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به اوج خود رسیده است. مراسم نورافشانی در شهرها و تنین بانگ لبیک یا مهدی و احیای شب نیمه شعبان در مساجد و بقاع متبرکی در سراسر کشور از برنامه‌های ولادت منجی عالم
زمان، منجی عالم بشریت بر تمام مسلمانان جهان مبارک.
آقا جون تولد مبارک.
عید برات و این یا نیمه شعبان به کلی مسلمین جهان مخصوصا ایران مبارک.
درمود که با زمزمه یا مهدی نذر گل نرگس صلواتی بفرسته.
محور و مرکز این جشن ها در مسجد مقدس جمکران است. شرکت راه آهن در اطلاعیه اعلام کرد به مناسبت نیمه شعبان 6 رام قطار فوق‌العاده به صورت رفت و برگشت به مسیر تهران قم جمکران اختصاص داده است. این قطارها علاوه بر 10 رام قطار برنامه‌ای در مسیر قم تهران و بالعکس است که روزانه در حال خدمت رسانی به مردم هستند.
در پایان سفر رئیس جمهور به استان بوشهر 53000 میلیارد تومان در قالب 31 مصوبه برای این استان تصویب شد. آقای پزشکیان در این سفر با تاکید بر این که دولت توسعه اقتصادی دریا محور را به صورت جدی دنبال می‌کند گفت به دنبال جذب مشارکت‌های بین‌المللی در کنار استفاده از راهکارهای کارشناسان داخلی هستیم. رئیس جمهور همچنین با بیان این که دولت اجازه توقف پروژه راه آهن بوشهر را نخواهد داد گفت راه آهن مطالبه عموم مردم استان بوشهر است و تلاش داریم به سرعت این طرح را نهایی کنیم.
آقای پزشکیان با حضور در نیروگاه اتمی بوشهر دستور 3 طرح مهم هسته‌ای را صادر کرد.
نصب اولین تجهیز مهم ساختمان راکتور، دومی قله مذاب، و گود برداری ساختمان های پمپخانه و واحد های 2 و 3 نیروگاه رو به حول قوه خدا و به یاد شهیدانمان و به نام خداوند تبارک و تعالی آغاز می کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
نیروگاه اتمی بوشهر در قطعه اول 1000 مگاوات برق به شبکه سراسری تزریق میکنه و با اتمام قطعه دوم و سوم تا پایان برنامه هفتم قرار 3000 مگاوات برق به چرخه انرژی کشور اضافه بشه.
18 شرکت ایرانی در قالب مشاور و پیمانکاری اینجا فعال هستن. حدود 20 شرکت هم در سطح کشور پشتیبان طرحهای این پروژه هستن. حدود 5000 نفر در این پروژه الان فعالیت میکنن.
گروه های جهادی و مدرسه ساز در نشست توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم راهکارهای گسترش این حوزه را تشریح کردند.
بنده به نمایندگی از همه گروهایی که داریم با هم دیگه فعالیت میکنیم در سطح استان اعلام میکنیم در مدت 1 سال آمادگی داریم 100 مدرسه را در استان احیا بکنیم و کار بکنیم.
رئیس جمهور فرزندان را سرمایه ارزشمند جامعه دانست و خاطر نشان کرد.
الان اینا ما رو تهدید میکنن که مثلا میایم مرکز اتمی شما رو میزنیم، نه تنزو کجا رو میزنیم؟ اصلا تو بیه او بزن مغز بچه هاست اونجا رو ساخته. 100 تا از اینا بزنی 1000 تا میسازن این بچه ها. اگر اینا حضور داشته باشند و بدانند تو که نمیتونی اینو بزنی.
رئیس جمهور در نشست پیش از ظهر با فرهنگیان و نخبگان این استان را مانند طلا با ارزش دانست و افزود باید بهترین استفاده را از آن کرد.
بوشهر با امکاناتش و مرز آبی که داره همش تلاش میشه ازش کلی سرمایه و پول در آورد، توسعه ایجاد کرد، اشتغال ایجاد کرد. این شمایید و این دریا و این فرصت ها. ما میمونیم و کشورمون رو درست میکنیم و با قدرت هم درست میکنیم.
همچنین صبح امروز دستور به آب اندازی 10 شناور و ساخت 6 شناور آتشخوار را در شرکت کشتی سازی شهید محلاتی اعلام کرد.
شروع ساخت 6 فروند شناور آتشخوار به الحاق و به آب اندازی 10 فروند شناور راهنما بر و ناجی به ناوگان سازمان بنادر و دریانوردی کشور را اعلام می نمایم. یا مهدی.
آقای رئیس جمهور در بازدید از شرکت کشتی سازی و سکو سازی صدرا از پایه سرچاهی سکوی بلال رونمایی کرد.
سیاست ها و چارچوب هایی که الان وجود داره به خصوص چه در اینجا چه در شمال در دریای خزر، بسیار به این عزیزان نیاز داریم که اونجا امکانات برای حمل و نقل ما ایجاد کنند تا ما بتونیم مشکلات مردم رو حل کنیم انشالله.
آقای رئیس جمهور بعد از برگزاری جلسه شورای استانی بوشهر را به مقصد تهران ترک کرد. رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
در دومی روز از سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان بوشهر تعدادی از وزیران برای بازدید از طرح‌ها و بهره برداری به شهرستان‌ها رفتند. وزیر سمت به بندر گناوه رفت، وزیر کار به دیر و وزیر جهاد کشاورزی هم به دشتستان رفت.
شهرستان‌های استان بوشهر هر یک میزبان یک وزیر یا معاون رئیس جمهور بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از بندر گناوه از صدور مجوز سفر لنج‌های تجاری خبر داد.
مشکلی که در گذشته بود الحمدلله مرتفع شده. ممکنه بعضی از آیتم‌ها را دوستانی که لنج دارن با هم قدری اختلاف نظر داشته باشن، اینا را میاریم در کمیسیون ماده 4 انشاءالله رسیدگی میکنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سفر به شهرستان دیر از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای صنایع دریایی، شیلاتی و بندری بازدید کرد.
این مرکز من فکر می‌کنم 2-3 تا در واقع نوآوری داشته که خوبه در کشور تبدیل به الگو بشه و سایر مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به همین شکلی که در اینجا داره کار میشه اونو انجام بدن.
وزیر جهاد کشاورزی هم به شهرستان دشتستان رفت و با حضور او 11 طرح آبخیزداری به بهره برداری رسید.
ما هم انشالله کمک میکنیم که سرمایه گذاری های لازم برای تأسیسات مورد نیاز در جهت مصرف بهینه آب اتفاق بیفته. همچنین اصلاح نخلات رو باز دنبال خواهیم کرد، چه در بود آبیاریش و در چه زمینه بقیه اصلاحات و اصلاح ارگام و واریتها. انشالله به طور جدی دنبال خواهیم کرد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور نیز در نشستی با شماری از بانوان تاثیرگذار به حمایت از مشاغل خانگی و بانوان سرپرست خانوار تاکید کرد.
مهمترین موضوعی که می‌دونید ما در اصل 21 قانون اساسی به طور خاص رو موضوع زنان و سرپرست خانوار صحبت شده و این دغدغه همیشه جمهوری اسلامی ایران بوده، به طور خاص رو این موضوع کار می‌کنه و کارهای بسیار خوبی هم شده. توی این سفر ما اومدیم برای کلنگزنی یکی از همین بازارچه ها، چون بحث زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی که دارن بحث اینه که در نهایت محصولشون رو بتونن در یک نقطه بفروشن.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم به شهرستان کنگان رفت و از حل مسائل رفاهی، اشتغال و زیرساخت‌های شهری گفت.
آب شرب اثریه بود که قول دادیم انشالله حل بشه و کمک بکنیم. بحث امکانات بیمارستانی بود که مقرر شد باز در این حوزه هم یک کمک هایی بشه و بحث مسائل آموزشی و احداث مدارس یا هنرستان های فنی حرفه‌ای بود که انشاءالله این هم از مصوبات بوده که پیگیری بکنیم.
پیگیری مشکلات و درخواست های مردم شهرستان های استان در جمع‌بندی سفر رئیس جمهور به استان بوشهر در دستور کار قرار خواهد گرفت. ریحانه حیدری، خبرگزاری صدا و سیما، بوشهر.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس قوه قضاییه در سفر به شهر مقدس قم با علما و مراجع اعزام تقلید دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها آقای محسنی اژه‌ای گفت برای غلبه بر ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف باید بخش خصوصی را به میدان آوریم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود بارها تأکید کرده‌ایم که قراردادهایی که بین دستگاه‌های حکومتی با دیگر بخش‌ها از جمله فعالان بخش خصوصی منعقد می‌شود باید در زمره متقن‌ترین قراردادها باشد و این گونه نباشد که به راحتی ملغا و بی‌اعتبار گردد.
خوش وقتم به دیدارتون. مرد شجاع فعال.
رئیس قوه قضاییه در دیدار علما و مراجع اعزام شهر مقدس قم تکیه به توانمندی‌های داخلی را اولویت دانست و گفت نباید از فریبکاری‌ها و دسیسه‌های دشمنان غافل باشیم.
دولت جدیدی که اومده روی کار ترامپ اول تلاش کرد که به صورت نیرنگ بیاد به میدون و اون چی که از پشت پرده معلوم بود و بعدم دیگه رو کرد دست خودش را، تصمیم جدی گرفته برای اینکه فشار مضاعفی را بر کشور وارد کنه.
آقای ژی کمک به دولت برای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی را از اهداف این قوه عنوان کردیم.
تلاش میکنیم قوانین را اصلاح بکنیم. آقای رئیس جمهور، آقای دکتر پزشکیان هم این آمادگی را اعلام کرده، الان هم داره به وزراش میگه.
حمایت از بخش خصوصی و سپردن کارها به مردم توصیه آیت الله سبحانی به رئیس دستگاه قضا بود. آیت الله سبحانی مرجع تقلید.
مسئله را باید دست مردم داد. در واقع بخش خصوصی را عرض کنم خدمتون که تأکید کرد، وقتی دولت همه کار شد ملت می شود بیکار، قهرن چند تا فساد در پیدا می شود.
و ضرورت انجام اصلاحات و پالایش هایی در حوزه وکلا از جمله توصیه های آیت الله مکارم شیرازی به آقای اژه‌ای بود. آیت الله مکارم شیرازی مرجع تقلید.
تقلید زمان پرونده ها خاص مردمه.
اهدای نشان فداکاری به 4 خانواده شهید دوران دفاع مقدس و 1 قهرمان ملی ارتش در مراسم بزرگداشتی که در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ارتش برگزار شد، با حضور فرمانده کل ارتش، رئیس بنیاد شهید و برخی دیگر از فرماندهان لشکری و کشوری، نشان فداکاری به خانواده‌های خلبانان شهید سید محمد تقی حسینی، ابراهیم شریفی، کامبیز و کامران نیکشرف و ابوالفضل مهدیار اعطا شد. همچنین در این مراسم به امیر سرتیپ دوم خلبان فرج الله برادپور، فرمانده عملیات حمله به اجزای عراق، نشان فداکاری اعطا شد.
بارش برف و باران در مناطقی از دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های البرز و مرکز کشور ادامه دارد. در اغلب شهرهای استان فارس، برخی نواحی استان‌های کرمان، خراسان جنوبی، سمنان و تهران باران می‌بارد. برف هم بیشتر شهرهای استان مرکزی را در بر گرفته و در برخی مناطق چهارمحال و بختیاری، اصفهان، لرستان، همدان، زنجان، قزوین و البرز نیز برف می‌بارد. نقشینه کارشناس هواشناسی.
از فردا شمال غرب، غرب، استانهای ساحلی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز و بخشهایی از جنوب، جنوب شرق و شرق کشور، همچنین ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش باران و برف خواهد داشت. بیشینه بارش فردا در آذربایجان غربی، غرب کردستان، همچنین ارتفاعات کرمان خواهد بود که هشدار سطح نارنجی برای مناطق کوهستانی این استانها به دلیل کولاک برف، احتمال ریزش بهمن صادر کردیم و خواستیم که از سفرهای غیر ضروری در این مناطق پرهیز کنند، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی و جابجایی عشایر در این مناطق به دلیل سوزباد و همچنین بارش برف، کاهش دید و مه‌آلودگی در این مناطق حتما رعایت کنند.
اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. نظامیان صهیونیست با یورش به مناطقی در کرانه باختری دست کم 4 فلسطینی را بازداشت کردند. در طولکرم گردانهای مقاومت از درگیری با صهیونیست ها و وارد کردن تلفات قطعی به آنها خبر دادند. در نابلس هم یک جوان 28 ساله فلسطینی پس از اجرای عملیات ضد صهیونیستی در ایست و بازرسی حواره به ضرب گلوله صهیونیست ها به شهادت رسید. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد از ابتدای سال میلادی تا کنون 13 کودک در حملات به کرانه باختری به شهادت رسیدند. باشگاه اسیران فلسطینی هم از بازداشت 380 تن از آغاز عملیات نظامی صهیونیست ها در جنین، طولکرم و توباس خبر داد. در نوار غزه هم رئیس دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین اوضاع انسانی را فاجعه بار توصیف و اعلام کرد. هم‌اکنون حدود 1.5 میلیون آواره در سرمای شدید بدون سرپناه مناسب به سر می‌برند. بر اساس آمارهای رسمی تعداد شهدای جنگ علیه نوار غزه به 48239 نفر و شمار زخمی‌ها به 111676 نفر رسیده است.
جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای از توافق بر سر ادامه روند آتش بس و مبادله اسرا خبر داد. حماس اعلام کرد پس از گفتگوهای سازنده با قطر و مصر به عنوان میانجیگران توافق و پیشرفت در فرایند گفتگوها، بازگشت به توافق آتش بس میسر شد. جنبش حماس 3 روز پیش اعلام کرده بود به علت اقدام رژیم صهیونیستی در نقض آتش بس و اخلال در ورود کمک‌ها به غزه، روند تبادل اسرا را متوقف کرده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از صدور مجوزهای جدید تل‌آویو برای ورود کمک‌های بیشتر به نوار غزه خبر دادند. بنابر گزارش کانال 12 رژیم صهیونیستی، تل‌آویو با هدف حل مشکل پیش آمده در روند تبادل اسرا، ورود کمک‌ها به نوار غزه را تسهیل کرده و به زودی خانه‌های پیش ساخته هم وارد غزه می‌شود و همچنین روند فرستادن چادرها و سوخت سرعت خواهد گرفت. آخرین خبرها هم از ورود این کمک‌ها حکایت دارد. این روند سرعت بیشتری گرفته و 200 کامیون بیشتر وارد نوار غزه شده.
آمریکا دیگر امنیت اروپا و اوکراین را در اولویت قرار نخواهد داد. این بخش اصلی سخنان وزیر دفاع آمریکا در نشست ناتو در بروکسل بود. پیت هگست گفته دولت ترامپ توجه خود را به تامین امنیت مرزهای خود آمریکا و جلوگیری از جنگ با چین معطوف کرده. وزیر دفاع آمریکا عضویت اوکراین در ناتو را هم ناسازگار با واقعیت‌های موجود توصیف کرده. موضع آمریکا البته با دیگر اعضای ناتو همخوان نبود. اعضای اروپایی ناتو در این نشست روسیه را همچنان یک تهدید راهبردی برای غرب قلمداد کردند و حمایت همه جانبه از اوکراین را در هر گونه مذاکرات آینده با روسیه خواستار شدند. دبیر ناتو در این نشست اعلام کرد که اعضا باید بیش از گذشته بر روی مسائل دفاعی هزینه کنند.
رئیس دولت محلی ایالت بایرن از احتمال تروریستی بودن زیرگیری جمعیت حاضر در یک راهپیمایی اتحادیه کارگری با خودرو در شهر مونیخ آلمان خبر داد. در این حادثه 28 تن زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم اعلام شده است. برخی رسانه ها از کشته شدن یک تن در این حادثه خبر می دهند. پلیس آلمان اعلام کرد مهاجم یک پناهنده افغانستانی 24 ساله بوده که بازداشت شده است. زیرگیری جمعیت در مونیخ یک روز پیش از برگزاری نشست امنیتی مونیخ روی داد. 61 نشست امنیتی مونیخ از امروز جمعه با حضور سران برخی کشورها آغاز می شود. کمتر از 2 ماه پیش هم عملیات زیرگیری با خودرو در بازار سال نوی میلادی در شهر ماگدبورگ واقع در شرق آلمان هم بیش از 200 کشته و زخمی به جا گذاشت.
در فاصله زمانی 48 ساعت افغانستان شاهد 2 حمله انتحاری بود، یکی در کابل، دیگری در قندوز. مسئولیت یکی از این انفجارها را داعش بر عهده گرفته. همزمان این هفته در آخرین نشست شورای امنیت سازمان ملل نمایندگان برخی کشورها در مورد خطر عضوگیری داعش در افغانستان هشدار دادند. گزارش همکارم با توضیحات 2 کارشناس مسائل افغانستان.
2 حمله انتحاری در فاصله زمانی حدود 48 ساعت. وزارت مسکن و شهرسازی افغانستان در کابل در حالی شاهد یک حمله انتحاری بود که 2 روز قبل نیز در شهر قندوز، مرکز ولایت قندوز، یک عامل انتحاری خود را در صف کارمندانی که برای دریافت حقوق خود مقابل بانکی در انتظار بودند منفجر کرد. مسئولیت انفجار انتحاری قندوز را داعش بر عهده گرفت. سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته عامل انتحاری در وزارت مسکن و شهرسازی پس از شناسایی و درگیری به هدفش نرسیده و خود را منفجر کرده است. اما حدود 2 ماه قبل عامل انتحاری داعش با ورود به وزارت مهاجرین جان سرپرست این وزارتخانه را گرفته بود. طالبان اجازه انتشار عکس و فیلم از انفجارها را به خبرنگاران و رسانه‌ها نمی‌دهند و آمار و ارقام قربانیان و مجروحان این انفجارها نیز زد و نقیض است. 2 انفجار انتحاری در فاصله زمانی کم در افغانستان در حالی روی داد که طالبان تأمین امنیت را در این کشور از افتخارات خود می‌دانند.
هر کی به نحو خود می فشار بیارد از سر طالبان امارات اسلامی افغانستان در حال حاضر تا یک مدت را که امن بودن، خب خارجی ها نمی خواهد که مملکت اسلامی امن باشد در کل.
دست آ در پشت پرده کار میکنند، نمی خواهد که افغانستان در یک ثبات دائمی برسد. مردم افغانستان خواهش میکنیم که بسیار محتاطانه و هوشیارانه عمل کنند و اهداف بسیار شوم شاید در قبال این موضوعات باشد.
افغانستان در حالی شاهد این 2 حمله انتحاری بود که 2 روز قبل شورای امنیت سازمان ملل با برگزاری نشستی به خطر حضور داعش در افغانستان و منطقه پرداخت. در این نشست تعدادی از اعضای شورای امنیت درباره عضوگیری داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما در پاسخ به این نگرانی ها حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرد مقر داعش در پاکستان است. افغانستان مدت هاست پاکستان را نسبت به صدور داعش به این کشور همواره متهم می کند. به گفته کارشناسان وقوع 2 حمله انتحاری در فاصله زمانی کمتر از 48 ساعت از آغاز دور جدیدی برای ناامنسازی افغانستان حکایت می کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با گذشت 2 سال از بزرگترین زلزله تاریخ ترکیه همچنان بیشتر مردم در مناطق زلزله زده جنوب این کشور بی خانمانند. این در حالی است که دولت ترکیه به مردم قول داده بود در 2 سال این مناطق را بازسازی کند.
2 زلزله ویرانگر تنها با چند ساعت فاصله طوری 11 استان جنوبی ترکیه را فلاکت زده کرد که بزرگترین فاجعه قرن نام گرفت. حادثه در سرمای زمستان 51,000 جان باخته بر جای گذاشت و حدود 15 میلیون شهروند ساکن مناطق جنوبی را بی خانمان کرد. عمق فاجعه ویرانی های بزرگترین زلزله تاریخ ترکیه به قدری بود که با گذشت 2 سال از این حادثه و تلاش دولت ترکیه برای بازسازی با هزینه های هنگفت، هنوز تعدادی از خانوارهای مناطق زلزله زده بی خانمانند. بر اساس آمار دولت ترکیه پس از 2 سال از وقوع زلزله همکنون 650,000 شهروند در جانپناه‌های موقت زندگی را سر می کنند. شهر هاتای که تقریبا به طور کامل ویران شد همکنون با 204 اردوگاه اسکان موقت 171,000 بی خانمان را در خود جای داده است.
دولت
و ملت دانشماسنن.
با این حال که رئیس جمهور ترکیه قول داده بود در طول 2 سال میتواند کل مناطق زلزله زده را بازسازی کند، اما این وعده به طور کامل وفا نشده است. شهروند زلزله زده جنوب ترکیه: مسلما مردم به دنبال بازگشت به شرایط قبل از زلزله هستند، اما متاسفانه دیگه هیچ چیزی مثل سابق نمیشه. احمد داوودوغلو نخست وزیر سابق مدعی است دولت به وعده خود عمل نکرده است.
بک ما اینو گسترشتی تورن نره.
به این ادعاهای دولت توجه نکنید. دولت قرار بود ظرف 1 سال 319 هزار خونه تحویل زلزله زده ها بده، ولی در 2 سال فقط 202 هزار خونه رو تونسته بازسازی کنه.
بیردن سوز داریه نگیتریم.
جغرافیای ارضی ترکیه با ظرفیت طبیعی زلزله خیزی دست کم در 50 سال اخیر چند زلزله شدید و ویرانگر را تجربه کرده است. همکنون هم هشدار مداوم زمینشناسان درباره خطر وقوع زلزله بزرگ در استانبول، پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه، در صدر اخبار رسانه هاست. کارشناسان میگویند زلزله با قدرت بالای 7 ریشتر هر لحظه ممکن است همه را غافلگیر کند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای علی عراقی.
سلام، شبتون بخیر، عیدتون مبارک. تیم‌های استقلال، نساجی، پیکان و صنعت نفت مرحله 1/4 پایانی جام حذفی ایران راه یافتند. در مرحله 1/8 پایانی رقابت استقلال تهران در قزوین و در وقت‌های اضافی 2-1 شمس آذر رو مغلوب کرد. دو تیم در وقت‌های قانونی 1-1 مساوی شدند. نساجی مازندران 1-0 میزبان خود مثل رفسنجان رو کنار زد. پیکان دست اولی در وقت‌های اضافی 3-2 فولاد خوزستان رو حذف کرد و صنعت نفت 2-0 به عزت کرمانشاه رو شکست داد. در همین چارچوب امروز گلگهر با خیبر و ملوان با زوبهن برای صعود به مرحله 1/4 پایانی برابر هم صفارایی خواهند کرد. تیم فوتبال جوانان ایران با برتری مقابل اندونزی برای مدعیان آسیا خط و نشان کشید. در دومین روز از 42 دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های جوانان کمتر از 20 سال آسیا در چین و از گروه سوم بازی‌ها، تیم ایران 3-0 اندونزی رو شکست داد. در دیگر بازی این گروه ازبکستان 1-0 از سد یمن گذشت. 4 تیم برتر رقابت‌ها به جام جهانی جوانان 2025 در شیلی صعود خواهند کرد. در هفته 21 لیگ یک فوتبال ایران، داماش گیلان 1-0 به نفت مسجد سلیمان باخت. نفت و گاز گچساران با نیروی زمینی بدون گل مساوی شدند. مس کرمان 2-0 بر شهرداری آستارا غلبه کرد. آریوی اسلام شهر 1-0 مس سنگون رو برد و پارس جنوبی جم 2-0 از مس شهر بابک شکست خورد. بنیامین فرجی و وانیا یاوری عنوان نایب قهرمانی پسران و دختران مسابقات کانتندر جوانان ترکیه رو کسب کردند. در فینال رده سنی کمتر از 17 سال پسران، بنیامین فرجی از حریفی از کشور میزبان شکست خورد و مدال نقره گرفت. همچنین در فینال کمتر از 17 سال دختران هم وانیا یاوری مغلوب حریفی از سنگاپور شد و به عنوان نایب قهرمانی رسید. ستایش ایلوخانی هم با قبول شکست مقابل نماینده هنگ کنگ مدال برنز گرفت. نماینده برتر 5 وزن اول رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان کشور مشخص شدند. در روز نخست این پیکارها در مشهد مقدس در وزن 45 کیلوگرم پارسا طهماسبی، در 51 آرمان الهی، در 60 آریان مهرعلی‌زاده، در 71 آرشام وهابیان و در وزن 92 کیلوگرم مهدی زارع مدال طلا گرفتند. پرونده مسابقات پارا دو و میدانی جایزه بزرگ امارات با کسب 10 مدال رنگارنگ برای کاروان ایران بسته شد. در آخرین روز این مسابقات محمد حسین مهدیون در ماده پرتاب وزنه به مدال برنز رسید. ممنون از همراهیتون.
امروز جمعه 26 بهمن 1403 هجری شمسی، 15 شعبان 1446 هجری قمری و 14 فوریه 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:28 و طلوع آفتاب ساعت 6:52 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه‌سینده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم.
کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
هر کسی از هر کجا در شهر قم پا می نهد، زائر بیبی قدم بر دیده ما می نهد. با وجود بارگاه نورانی حضرت معصومه، بانوی آب و آینه و آفتاب، کویر قم به قطعه از بهشت تبدیل شده است.
اگر دل را از معرفت سرشار کنی، اینجا در گشوده بهشت است، حرم مطهر فاطمه معصومه، خانه نور و ایمان و معرفت است. آغاز راه بهشت و پنجره پرواز به آسمان سعادت، اینجا
حریم نور است.
آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی شکنم شکر برم. آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی شکنم شکر برم، نی شکنم شکر برم.
از جمکران حضورت جوانه میزنم و خیش را بر صفحه سپید مسجد مقدس تو نشسته میبینم، زانوان خیش را بغل زده و به فیروزه مناره هایت تکیه میدهم.
آمدم چاقل و جان و از همه دیده ها نهان، تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم، مشعله نظر برم. آمده ام که سرنم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نیشکنم شکر برم، نیشکنم شکر برم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که فرمود بندگان صالح وارث حکومت زمین خواهند شد، و سلام بر بنده صالح خدا وارث زمین مهدی صاحب الزمان. یا صاحب الزمان، از وقتی شنیدم در میان مردمی به همه سلام می کنم. مردم ایران منتظران و عاشقان امام زمان و زائرای مسجد مقدس جمکران، سلام. میلاد حضرت عشق و امام منتظران آقا صاحب الزمان بر شما مبارک.
قمد را دل عشاق نشانه، تیر قمد تا جایی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سرایت شب تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، ای تیر چیزی نمید بگو ببینم، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، ای تیر غمت رفتم به در سومه یه آوند و ظاهر دیدم همه را پیش رو قبراجه و ساجه در میکده رهبانم و در سومه آوه گه متکف دیرم و گه ساکن مسجد یعنی که تو را میتنابم خانه به خانه ای تیر غمت را دل و شد
سلام به شمایی که امشب زیر گنبد فیروزه جمکران چشم به راه طلوع سپیده اید و صدای ما رو از استودیوی رادیو قم مستقر در مسجد مقدس جمکران میشنوین. هموطنان عزیزم سلام به شمایی که از سراسر ایران دلتون تو مسجد مقدس جمکران، قبول باشه این زیارت دلی و پرکشیدن دعاها و آرزوهاتون تا مسجد مقدس جمکران. واقعا جای شما از زن دل خالی هست و همچنان خیل و سیل عاشقان امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف در جمکران دلها حضور دارن. دور تا دور مسجد جمکران این ریسه های خوشگل رنگی نصب شده، مردم عزیز به اتفاق خانواده ها حضور دارن و کلی برنامه های جذاب و دوست داشتنی در طول دهه مهدویت برگزار شده و ویژه تر هم امشب که دقایقی پیش هم بزرگترین نورافشانی کشور برگزار شد. جای همه شما خالی هست، باز همین لحظه ها رو به همه شما تبریک میگیم. یک پرسش پیامکی و تلفنی هم داریم دوستان عزیزم. امسال من به امام زمان قول میدم بقیهش رو شما کامل کنین. در واقع یک پویشی هست همه جانبه با همراهی شما تا انقلاب مهدی و این جمله رو برای ما کامل کنید. من به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قول میدم. 3252 سامانه پیامکی است. شماره تلفن هم 025 پیش شماره شهر مقدس قم 32925000. ببینم چی کار میکنید با سامانه پیامکی و تلفن ها مردم عاشق امام زمان. صدای انتظار، صدای انتظار، صدای ثانیه های چشم براهی، صدای تپش قلب های بیقرار و عاشق و صدای راز و نیاز های شب زنده داران نیمه شعبان از مسجد مقدس جمکران در شبهای ایران. اولین دقایق سال روز میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از مسجد مقدس جمکران در کنار شما هموطنان عزیز هستیم. همکنون از صحن جامع امام مهدی جلال الله تعالی فرجه شریف، باز هم میگم جای همه شما دوستان و رفقای عزیز من خالی هست. همکاران خوبم در رادیو و تلویزیون از روزهای گذشته و ویژه امروز در کنار مردم عزیز بودن و الانم با شماییم تا انتهای برنامه شبهای ایران. اما همکار گزارشگرم شهاب اشرفی با شما، سلام به تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان بزرگوار، همراهان همدل و صمیمی شبهای ایران، بامداد نیک به همه شما عزیزان سلام میگم، چه مردم محترم قم، چه هم میهنان خوبم. اجازه میخوام که از فرصت استفاده بکنم و تبریک بگم فر رسیدن نیمه شعبان، ولادت پرنور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و در این لحظات با شکوه سعادت نصیبمون شده که در خدمت عزیزان دل باشیم از محوطه مسجد مقدس جمکران شبستان کربلا، صحن جامع مهدوی، در حالی که مشاهده میکنید سراسر مسجد مقدس جمکران خیلی زیبا چراغانی شده، همچنین پرچم‌های سبزرنگی نصب شده به نام نامی مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف. اشاره هم بکنم به بلوار پیامبر اعظم، بلواری که به فاصله 8 کیلومتر حرم مطهر خانم فاطمه معصوم علیها السلام رو متصل میکنه به جمکران عاشقی و دلداری. با تجربه که خیلی از عزیزان این مسافت 8 کیلومتری رو طی میکنن تا به مسجد مقدس جمکران برسن، مشاهده برپایی موکب‌های متعدد و متنوعی هستیم که پذیرایی میکنه از عاشقان مسجد مقدس جمکران. ضمن این که سراسر بلوار خیلی زیبا آذین‌بندی شده با چراغانی و پرچم‌های رنگی. خیر مقدم هم میگم به همه زائران، به مسافرایی که در این لحظات به مسجد مقدس جمکران اومدن و همپا و همگام قمی‌ها در جشن‌ها حضور داشته و خواهند داشت. میهمانان بخش گزارشی زوجی محترم هستن که چند دقیقه قرار ما رو همراهی کنن. قربان، سلام علیکم.
سلام.
باشین، ان شاء الله
سلامت باشین.
بامداد نیک.
سلامت باشین.
سلام خانم.
سلام،
احوال شما؟
ممنون، سلام،
خیلی خوش اومدید.
سلامت باشین.
بعد بفهمید از کجا اومدی برادر عزیزم؟
از شهرستان ناین استان اصفهان.
خب چی شد که حالا در نیمه شعبان ولادت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف گفتید بیاید شهر مقدس و مسجد مقدس جمکران؟
ما سال گذشته همچین شبی اومدیم جمکران و ارادت خیلی خاصی هم نسبت به آقای امام زمان داریم. این شد که امسال دوباره با همسر تصمیم گرفتیم که یک بار دیگه بیایم و این شکوه و عظمت رو ببینیم.
تکرار خاطره خود.
بله.
و الان که مسجد مقدس جمکران هستی برادر عزیز، دعاتون چیه؟
جلال ظهور خود آقا امام زمان هر چه زودتر و سلامتی ایشون.
دعای شما سرکار خانم.
ظهور آقا امام زمان و عاقبت به خیری همه جوانا.
جلال چه دعای زیبایی است این عاقبت به خیری. اینکه اگر امسال به امام زمان بخوای قولی بدید چه قولی خواهید داد؟
قول میدم که بالاخره آدم خوبی باشم.
انشاءالله آدم خوبی باشیم در هر جهت.
آره.
مصطفی خانم، اگر بخواید به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قولی بدید در این نیمه شعبان و بهش پایبندم باشید.
که انشالله تمام تلاشمو بکنم که جزوی از یاران ایشون باشم.
انشالله که محقق. درود بر.
سلام.
انشالله که موفق.
آمد.
پاسپورتم علیرضا بختیاری عزیز در خدمت شما هستم.
زنده باشی. خیلی متشکرم از تو شهاب اشرفی عزیز و از این زوج دوست داشتنی و پر انرژی که از اصفهان اومده بودن به مسجد مقدس جمکران. شهاب بازم تو بخش بعدی با ما هست. اما دوستان خوبم، در پویش امشب ما مشارکت داشته باشین و تا انقلاب مهدی عهد و قراری داشته باشیم با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. و این جمله رو لطفاً کامل کنید که من به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف امشب قول میدم که 3252 سامانه پیامکی و 25-32-92-5000 تلفن در اختیار شماست. همراه ما باشید تا پایان شبهای ایران امشب از جمکران دلها با کلی حال خوب و انرژی مثبت. یک برنامه پر انرژی و کلی آیتم‌های جذاب که برای شما آماده کردیم، جایی نرین لطفاً.
خواب دیدم منو بغل کردی، بهار تر بودم.
شبتون بخیر باشه هموطنان نازنینم. 48 دقیقه بامداد رو اعلام میکنم. تا ساعت 2 بامداد در کنار شما هستیم. من علیرضا بختیاری هم اتفاق همکاران عزیزم، سید محمد عظیمی تهیه کننده، مجید فهیمی صدا بردار و صدا پرداز ما، مهدی استادی عزیز در قامت تهیه کنندگی آیتم های اینجا و هماهنگی کنار ماست در استودیو، ازش متشکرم. و همینطور شهاب اشرفی عزیز همکار گزارشگر ماست، مریم احمدپور ویراستار، منیره ماشاءاللهی نویسنده، عباس حسامی فرد دیگر صدا بردار عزیز ما در استودیو رادیو قم، در صدا و سیمای مرکز قم خانم فاطمه قرنلی همکار خوبمون در واحد ارتباط با مخاطب، همه با همه هستیم در کنار شما، در کنار همکارانمون در ترابری حراست و دیگر واحدها. تو یک برنامه خیلی خوب تقدیم شما دوستان عزیز کنیم و انشالله که همراه ما باشید. و این رو بدونید که از چند روز قبل از نیمه شعبان قم و جمکران دوست داشتنی چشم به راه و میزبان عاشقان و منتظران امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بوده و ما در قم برای پذیرایی از شما مهمونای دوست داشتنی این جشن باشکوه، این جشن میلیونی، دلمون رو فرش رایتون